ساعت 9 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جواد ظریف میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است. رئیس بسیج میگوید تحریم‌ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای محروم هزینه آموزش فرزندان خود را کاهش دادند. با درود، کیان معنوی هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف که برای ملاقات با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو سفر کرده، همچنین گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کامل بیان شده تأکید می کند. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین جدول زمانی همزمانی رفع تحریم ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست و گفت همزمانی اقدامات دو طرف از جمله موارد مورد بحث در این مذاکرات است. وزیر خارجه ایران پس از ورود به ژنو اظهار داشت که نتایج مذاکرات طرف ایرانی با کشورهای 5 به علاوه 1 و نیز با طرف آمریکایی که تاکنون انجام شده را بررسی خواهد کرد و سپس تصمیم گیری خواهد کرد. او اشاره‌ای به مواردی که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود نکرد. روز شنبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در هتل اینترکانتیننتال ژنو با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت که تحریم‌ها عامل این مشکلات نیست. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی به گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم‌ها چلو کباب می‌خوردند حالا هم چلو کباب می‌خورند و کسانی که نان و پنیر می‌خوردند حالا هم همان نان و پنیر را می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم‌ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به گفته وی با وجود گران شدن بنزین، جاده‌های شمال ایران پر از اتومبیل است. وی در این حال اظهار داشت که اجازه نمی‌دهد تا به گفته او از اصولی که برای مذاکرات ترسیم شده تخطی صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح شده است که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان 6 خرداد ماه خود تصریح کرد که تحریم‌های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بوده است. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران می‌گوید در سال 8 سال‌های 89 تا 92 65% خانواده‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشم‌خانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا میگوید که در پی مشکلات اقتصادی توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. وی در مصاحبه خود که 8 خرداد ماه در وبسایت ایلنا منتشر شد، اظهار داشت که حدود 12% خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران نیز رقمی نزدیک به 0 را برای آموزش فرزندان خود در نظر گرفتند. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به روزنامه پیام شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که پیام‌های خود را برای ما ارسال کردند.
بنده به عنوان یک مسلمان سنی مذهب از رمضان، وقتی خبر انفجار مساجد مکان‌های مذهبی برادران عزیز اهل تشیع رو می‌شنوم، اونقدر متأثر و متعصب می‌شم که حتی از انسان بودن خودم هم ننگ دارم. بابا مسلمان مسلمانه، چی شیعه چی سنی، چرا این بهانه اسلام رو نابود میکنید؟
آقای خامنه ای، شما دارید میگویید که این مملکت 150 میلیون جا داره، گوشت جلو توپ و تانک میخوای برای آزادسازی سوریه، لبنان، یمن، چیزی که مونده فقر و گرسنگی و معتادی، کارتون خوابی و البته فساد.
چه شیخ حسن روحانی واقعا که روی اون جنگساری رو سفید کردی، باز به اون که شمشیر از رو بسته بود، با چه مجوزی گفتی که بانک ها 5,000 تومان از حساب مردم کم کنن؟ خیلی حقوق به مردم میدی که روتم زیاد شده.
اگر رادیو فردا بی طرفه، چرا فقط صدای مخالفا رو پخش میکنن؟ صدای موافقا رو پخش کنه اگه براتون فرق نمیکنن. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، هیچ قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
این آقا که زنگ زده بودن و گله من بودن که چرا شما فقط صدای مخالفین رو پخش میکنین، متاسفانه با بی‌ادبی هم صحبت کردن. البته من نمیدانم چرا این آقایان دلواپسان شیعه دو آتیشه که باید الگو باشن الفاظ زشت به کار برن. نمونهش آقای دکتر کوچیک‌زاده. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی روزنامه ایران را ورق می‌زنند.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان شکاف هسته‌ای گزارشی منتشر کرده درباره اختلافات جدیدی که میان ایران و کشورهای 5+1 بر سر درخواست بازدید از تأسیسات نظامی و مصاحبه با برخی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پدید آمده. اما عکس یک روزنامه شرق طرحی است که از چهره عزت الله صحابی و حاله صحابی، پدر و دختری که 10 و 11 خرداد سال 90 در گذشتن های عزت الله صحابی به مرگ طبیعی و حالی صحابی در تشییع جنازه پدر خودش، حالا مراسم 4 سالگرد این دو رو روزنامه شرق گزارش داده. اما روزنامه کیهان در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه تظاهرات سراسری در مخالفت با توافق به هر قیمتی توصیف کرده، اختصاص داده و نوشته که مردم در این تظاهرات گفتن توافق آری اما نه به هر قیمتی. یه گزارش همین روزنامه داره درباره حواشی آزادسازی قیمت بنزین و روزنامه کار و کارگر هم در تیتر یکی خودش از قول قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از شناسایی 12 میلیون نیازمند به بسته امنیت غذایی در ایران خبر.
تیتر شکاف هسته‌ای درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای رو که در صفحات اول بهش اشاره کردید، برامون بیشتر می‌خواید درباره‌اش صحبت کنید؟
بله، روزنامه شرق اشاره کردی که آقای محمد جواد ظریف راهی وین شده و قرار است امروز یعنی روز شنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای ظریف در هنگام ورود خودش به وین تاکید کرده که در صورتی که طرف‌های مقابل در مذاکرات هسته‌ای به اون چه در لوزان تفاهم شده پایبند باشند، رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا 10 تیر ماه امکان پذیر است. اما روزنامه شرق موضوع اصلی گزارشش این هست که آقای عباس عراقچی به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و ممنوعیت بازدید از تأسیسات هسته‌ای برای تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی یک خط قرمز هست و حتما اون رو در نظر خواهند گرفت. اما این روزنامه نوشته که کشورهای 5+1 این درخواست رو رد میکنن، از جمله وزیر خارجه فرانسه. به نوشته روزنامه شرق گفته که با توافق بدون دسترسی به مراکز نظامی مخالفی.
روزنامه جوان ضمن انتشار گزارشی درباره دیدار هیئت‌های تجاری ایران و آمریکا، برخی از مقام‌های دولتی را به عنوان کاسبان پس از تحریم معرفی کرده. از کدام مقام‌های دولتی در این گزارش نام برده شده؟
از برخی از مقام‌های تجاری و صنعتی و از جمله رئیس دفتر آقای حسن روحانی، آقای محمد نهاوندیان به صراحت روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش یاد کرده و نوشته که دیدارهای مشکوکی میان تجار ایرانی و آمریکایی در سوئیس انجام شده که به نوشته این روزنامه نزدیک به سپاه، آقای محمد نهاوندیان ریاست هیئت تجاری ایران رو در این دیدارها بر عهده داشته. روزنامه جوان هشدار داده که در زمان تحریم در دولت سابق کسانی کاسبان تحریم بودند و حالا مقام‌های دولت آقای روحانی رو این روزنامه به طور ضمنی متهم کرده که کاسبان پس از تحریم
روزنامه آفتاب یزد از دادخواست 29 میلیارد تومانی علیه وزیر نفت احمدی نژاد خبر داده. چه اتهاماتی متوجه این مقام دولت پیشین شده؟
اونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته، دادستان دیوان محاسبات گفته که کیفرخواست وزیر اسبق نفت صادر شده. ایشون گفته که دستور لغو یک طرفه سواب نفت از سوی آقای مسعود میرکاظمی اتهام اصلی ایشون هست که ضرر و زیان بسیار زیادی به صنعت نفت ایران و همچنین برخی شرکت‌های خصوصی که در صنعت نفت ایران فعالیت می‌کردن وارد شده و ارزش این کیفرخواست هم 29 میلیارد تومان است.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره رفتار دوگانه با مراسم سیاسی.
بله، این روزنامه که نزدیک است به دولت گزارش داده که در 3 روز گذشته در بسیاری از شهرها از جمله تهران، مشهد، شیراز و برخی شهرهای دیگر تجمعاتی از سوی برخی نهادها برگزار شده علیه مذاکرات هسته‌ای، اما روزنامه ایران همزمان گزارش داده که برخی مراسم رسمی و با مجوز که قرار بود در حمایت از دولت برگزار بشه از جمله در کرج به نوشته این روزنامه لغو شده.
نگاهی بود به روزنامه‌های ایران. اما دولت آمریکا روز جمعه به طور رسمی نام کوبا را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کرد. گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید.
نیمروز آدینه 29 ماه می 2015 میلادی برابر با 8 خرداد ماه، پس از گذشت بیش از 3 دهه، نام دولت کوبا از فهرست دولت‌های پشتیبان تروریسم در وزارت خارجه آمریکا حذف شد. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مدتی بود که در انتظار اعلام این خبر بودند، به ویژه آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیمه آوریل گذشته اعلام کرده بود که قصد چنین اقدامی را دارد و از آن پس کنگره آمریکا هم در مهلت 45 روزه مقرر در قانون با آن مخالفتی نکرد. آقای اوباما تصمیم خود را در پی دیدار ماه گذشته با راول کاسترو در پاناما اتخاذ کرد. به این ترتیب راه برای استقرار روابط دیپلماتیک دو دولت هموار شد. با خروج نام کوبا از لیست پشتیبانان تروریسم، برخی از محدودیت‌های بازرگانی هم که از سال 1982 میلادی برقرار شده بود برطرف می‌شود، ولی لغو تحریم‌های کوبا نیازمند تصویب کنگره آمریکا است. اعلام خبر از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تازه‌ترین اقدام دولت اوباما برای عادی‌سازی روابط با هاوانا و حکومت کاسترو محسوب می‌شود که زمانی به دوران جنگ سرد در 2 جبهه مخالف رو در روی هم قرار داشتند. در 14 آوریل گذشته و به عبارتی در 25 فروردین ماه سال جاری، رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی به کنگره این کشور اطلاع داد که دولت کوبا در 6 ماه گذشته هیچ اقدامی در پشتیبانی از تروریسم جهانی نکرده و موافقت کرده است که از این پس نیز از تروریسم پشتیبانی نکند. به این ترتیب خروج نام دولت کوبا از فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا از سوی سخنگوی جان کری رسمیت پیدا کرد و برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی هم طی یادداشتی در وبلاگ کاخ سفید به خوشامدگویی وزیر خارجه آمریکا به دولت و ملت کوبا اشاره کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی اضافه کرده که عادی شدن روابط با کوبا موجب خواهد شد که ایالات متحده برای دگرگونی‌های داخلی در آن کشور کمونیستی تلاش کند.
President Castro and other representatives of the Cuban government have made no secret of the fact that they are interested in normalizing relations with the United States.
ساعتی پس از نیمروز آدینه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم با اشاره به اشتیاق رهبران کوبا و نیز مردم این کشور برای عادی سازی روابط با آمریکا گفت که گسترش روابط واشنگتن هاوانا به سود ملت کوبا و توسعه جامعه مدنی در کوبا خواهد بود. جاش ارنست اظهار داشت که در کنگره آمریکا نیز اعضای 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات از گسترش این روابط حمایت می کنند. سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته از احتمال سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پیش از ترک کاخ سفید خبر داده بود.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 9:14:45 است به وقت تهران. فشرده خبرها را ساعت 9:30 به آگاهیتان می رسانیم.